حساس رفتار کسی رو میبینید، مثلا میبینید مشکوکه، مزنونه، البته اینم بگم احتمال اوغلایی میدید این با این رفتار، بابا این متوسوار 7-8-10 دفعه داره میاد میره تردد میکنه برای چی؟ کارش چیه؟ یا مثلا فرق بفرمایید که ماسک زده، خودش هم یه جوری پوشونده، یه عینک یه جوری دیگه هم گذاشته. خب این احتمال اوغلایی داده میشه، این رفتار مشکوک داره. هر کسی که باشه احتمال میده که این شاید الان در پی کاری است. خب اینو شما گفتن دیگه، اعلام کردن و از شماره دادن 110 113 114. خب شما کاری نداره، به شما نگفتن برو درگیر بشو، چون ممکنه درگیر بشی نتونی از عهده‌اش برنیای. خب همین که شما وظیفت اینه، همین که شما زنگ بزنی معرفی کنی، بله پیگیریش با اوناست، پیگیری نکردن شما بیشتر از این تکلیف نداری، ولی لازم هست. یعنی ما هممون باید احساس مسئولیت تو این جهت بکنیم که اگر ما احساس کرد، خودتون میدونید دیگه، تو زمانی که منافقین فعالیت داشتن، ترور داشتن، اون خبرها و اطلاعات مردمی بود که اینها رو لو میداد. یه وقت میدید یک تیم از منافقین لو رفت، به واسطه چی؟ همسایش یه حرکت مشکوکی دید، اطلاع داد، خبر داد، اومدن اون ارتش تیم رو کشفش کردن. الان همینطوره، خیلی از اخبار مردمی بوده که همین افراد رو به دام انداخته و خدای متعال رو شکر میکنیم که از این جهت هم انشالله ما موفق خواهیم شد، شر این افراد وطن فروش خائن رو کم خواهیم کرد، ولی به شرطی که همه مردم انشالله توجه داشته باشن، حواسشون جمع باشه، اطراف خودشون رو، همسایگان خودشون رو، محل کار، تو خیابون، این طرف اون طرف ببینن، بدانن تو فضای مجازی ممکنه فرض بفرمایید که حرکت مشکوکی ببینن از یک
سرنخی باشه،
سرنخی باشه،
ما بی تفاوت نباشیم،
بی تفاوت نباشیم. بله. چرا؟ اینا خودش حفظ نظام و به نوعی دفاع در مقابل دشمن هست.
بله الحمدلله با تیزبینی و درایت مردم خیلی از این نقشه های دشمن در این مواردی که اشاره کردید، جاسوسی، با گزارش های مردمی و دقت مردم خونسا شد و جان خیلی ها در همین افشاگری ها و توجه حفظ شد. بله خیلی ممنونم از جناب علی استاد بهیدپور عزیز. شنوندگان برنامه زمزم احکام همچنان با این برنامه باشید و قسمت بعدی رو بشنوید، پاسخ به سوالهای شرعی شما.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
من از آقا خامنه‌ای تقلید میکنم، بعد فرزند بزرگ خانواده هستم، میدونم که نماز پدرم برادر بزرگترم میخواد بخونه، ولی حالا من دارم انجامشون میدم، خودم همینطوری گرفتمشون به عهده دارم انجامشون، ارثی هم نداره که بخوام بخرمشون. بعد زانوم بسیار درد میکنه، هیچ مده تقلیدی نیست که من از اون تقلید کنم برای نمازش که بتونم نشسته رو صندلی بخونم، دستتون درد نکنه. ممنونم از این برنامه بسیار خوبتون.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال.
به نظر حضرت آیت الله عظما خامنه‌ای دامت برکاتو که مرجع تقلید شما هستن، نمازهای قضای میت بنابر احتیاط واجب باید استاد خونده بشود، لذا اگر بخواد نشسته بخوانید صحیح نیست. حالا ممکنه بگید که با توجه به اینکه زانوم درد میکنه ایستاده میخونم، اگر ضرر داشته باشه برای شما باز اون هم جایز نیست، لذا این احتیاط واجب رو میتونید به فتوای مرجع دیگری که اگر نشسته نماز خوندن برای شما رو صحیح بدانن عمل کنید و نمازهای قضای پدر رو بخونید.
اگر روزه گرفتن برای مادر یا جنین و یا هر دو ضرر داشته باشه و تا ماه رمضان سال بعد هم غذای آن به جا آورده نشه، بابت آن چه مقدار فدیه باید پرداخته بشه؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ گفتند:
در بحث زنان باردار و شیرده در توضیح المسائل مسئله 1819 آقا می‌فرماید زن بارداری که روزه برای او یا فرزندش ضرر دارد باید افطار کند و غذای آن را به جا آورد و برای هر روز یک چارک طعام کفاره بدهد، یعنی 750 گرم طعام بده. حالا این 750 گرم رو داد به خاطر که روزه نگرفت، چون نباید روزه بگیره، ضرر برای خودش یا جنین داره. حالا بعد از، یا بچه‌ای که داره شیر بهش میده، بعد از اینکه گذشت و حالش خوب شد، الان میتونه غذاشو به جا بیاره، بازم بگه عجله‌ای نیست، دو سال دیگه میگیرم، الان عجله‌ای نیست. این تأخیر قضا هم یه کفاره و فدیه مجدد داره. یعنی علاوه بر اون 750 گرم که اصل روزه رو نگرفته، الان که تأخیر کرده این قضا و نگرفته قضای ماه مبارک رو، دوباره باید 750 گرم به مستحقین کفاره یا همون طعام بپردازه.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
آیا مسابقات قهرمانی و ورزشی هم شرط بندی و قمار محسوب میشه و حرامه یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
با نگاه اولی به سوال شما، مسابقات قهرمانی و ورزشی نه، شرط بندی نیست. افراد میان بازی میکنن، بدون هیچ شرط بندی، بدون هیچ توافق قبلی یک بازی را انجام میدن. حالا فوتبال هر ورزشی باشه، اما این مورد هست که نه، سر یک چیزی شرط می‌بندن که تیم بازنده این کار را انجام بده، اون اشکال پیدا میکنه. اما شرط بندی در تیراندازی از سواری اشکالی نداره، ولو از اولم بین افرادی که مسابقه میدن، اون چند نفری که تو مسابقه شرکت میکنن، اشکالی نداره. پس نفس بازی کردن و ورزش کردن شرط بندی و قمار نیست، مگر اینکه خودشون بیان شرط بندی بکنن و چیزی را قرار بدن که اون موقع اشکال پیدا میکنه. انشاءالله موفق باشید.
طبق فتوای حضرت آیت الله شاویری زنجانی، آیا مجازم در حال راه رفتن قرآن بخوانم یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به این سوال گفتند:
قرآن خوندن، ذکر گفتن در حال راه رفتن اشکالی نداره و ثواب خودش رو داره.
الله سبحان الله، الله سبحان الله، الله سبحان الله، الله الله سبحان الله،
دوستان گرامی. زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. این برنامه همچنان ادامه داره و انشالله که شما هم شنونده باشید. طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی، برای اقامه نماز آیات آیا مجازیم سوره توحید را به 5 قسمت تقسیم کنیم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات به این سوال:
نماز آیات رو به چند شکل میشه انجام داد. یکیش اینه که بعد از نیت و تکبیرات الاحرام سوره هم و یک سوره دیگر رو بخونیم، هرچند مجموع آیات سوره دوم کمتر از 5 آیه باشه، و به رکوع بریم و بعد سر از رکوع برداریم و دوباره هم و یک سوره کامل بخونیم و به رکوع بریم و بلند بشیم و 5 بار این کار رو تکرار بکنیم و بعد از بلند شدن از رکوع پنجم به سجده بریم، 2 سجده رو انجام بدیم و بلند بشیم و رکعت دوم رو هم به همین شکل انجام بدیم و تشهد بخونیم و سلام بدیم. و یک قسم دیگرش اینه که بعد از نیت و تکبیرت الاحرام و خوندن سوره حمد، آیه های یک سوره رو به 5 قسمت تقسیم بکنیم. یک قسمتش رو بخونیم، به رکوع بریم، سر از رکوع برداریم و بدون خوندن سوره هم قسمت دوم همون سوره رو بخونیم و به رکوع بریم و همینطور ادامه بدیم تا پیش از رکوع پنجم سوره تموم بشه. بعد به رکوع بریم و رکعت دوم رو هم به همین شکل بخونیم و بعد سجده ها رو انجام بدیم و تشهد رو بخونیم و سلام بدیم. این دو روش رو میشه انجام داد و البته در روش دوم میتونیم سوره قل هو الله احد رو انتخاب بکنیم و اون رو به 5 قسمت بکنیم و انجام بدیم نماز رو.
اگر خودمان از قصد با آب کم وضو بگیریم، طوری که وقتی داریم مسح پا را انجام بدیم حس کنیم صورتمان خوش شده، در این صورت وضوی ما باطله؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی توضیحات لازم را در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی بیان می کنند.
اگر موالات عرفی به هم نخورده، وضوتون صحیح، هرچند که آب رو کم استفاده کردید، مهم این است که این اعمال وضو رو شما متوالی و طبق عرف یک عمل برای شما حساب بشه، اون وقت است که صحیحه و مشکلی نداره.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. لطفاً طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مشخص کنید آیا به دیه خمس تعلق میگیرد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی در این باره گفتند:
طبق نظر حضرت امام رحمت الله علیه و مسئله 1753 رساله فارسی ایشون، هر پولی که به غیر کسب به دست ما برسه خمس نداره. پس دیه هم اگر برسه، حالا دیگه اعضا باشه یا دیگه نفس باشه، به طور کلی خمس نداره. انشاءالله که موفق باشید.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانیگ پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
الهنا اجزل لنا عطاءنا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا الهنا اجزل لنا عطاءنا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا يا رب أنت المرتجى وإليك عبدك قد لجا فارحم قلوبا في الدجى وارأف بنا يا ربنا إلهنا إلهنا أجزل لنا عطاءنا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا جئناك عفوك طالبي وإليك نرجع خاشعين فاشفق علينا يا معين يسمو إليك دعانا إلهنا إلهنا أجزل لنا عطاءنا واغفر لنا ذنوبنا سنورانا.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
به سوی تو می آید مهمان خانه و خانه گسترده ات می شود. با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی. میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست. این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام محبوب بی همتایی که بندگی او آزادگی و اطاعت از او اوج رهایی و بینیازیه، و درود خدا بر پاکترین بنده خدا حضرت محمد مصطفی و خاندان گرامی اون حضرت که راه و رسم بندگی معبود رو به ما نشون دادن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به شما شنوندگان خوب رادیو معارف. برنامه خانه دوست رو در این فرصت‌های معنوی تقدیم شما می‌کنیم. امروز پنج شنبه 26 تیر ماه برابر است با 21 محرم الحرام، لحظه ملکوتی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم امروز ساعت 19:39 خواهد.
ای باچه خرم بهار است نماز، ای باچه خرم بهار است نماز، راهی به سوی حریم یار است نماز، راهی به سوی حریم یار است نماز. حی علی الصلاه، حی علی الصلاه، حی علی الصلاه، حی علی الصلاه.
در معرکه نبرد با اهریمن،
در معرکه نبرد با اهریمن، فریاد بلند روزگار است نماز، فریاد بلند روزگار.
عزیزان، با اینکه اهمیت دادن به نماز تأثیر شگفتی در محو کردن آثار گناه داره، به نظر شما چرا انسانهای گناهکار کمتر از افراد مؤمن به نمازشون اهمیت میدن؟ برام عجیب بود که چرا کسی که به نماز نیاز بیشتری داره بیشتر به اون بیتوجهی میکنه. مثالی به ذهنم رسید و جوابمو گرفتم. اون مثال این بود که اگه من ته چاه افتاده باشم و یه ناجی تنابی رو برام به ته چاه بفرسته، وقتی تناب رو میگیرم، هرچی که بالاتر میام تناب رو محکمتر میگیرم، برای اینکه میدونم هرچی بالاتر برسم اگه تناب رو رها کنم ضرری که میبینم بیشتره. اما تا وقتی ته چاه ایستادم، اگه نخوام از چاه بیرون بیام، میتونم دست به تناب هم نزنم. خب عزیزان شنونده، در این فرصت همراه میشیم با گفتار حجت الاسلام و المسلمین ملا نوری پیرامون مسجد و هیئت‌های مذهبی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. در برنامه خانه دوست مدیریت مسجد رو پی میگیریم و امروز میخوایم یکی از ارکان مهم مسجد رو مورد توجه قرار بدیم که اون بسیج مسجد است. درباره بسیج مسائل بسیار زیاده و حرف برای گفتن فراوانه، اما در چند نکته مسائلی رو عرض میکنم. نکته اول این است که بسیج به عنوان بازوی اجرایی امام جماعت باید توی مسجد شناخته بشه. فعالیت هایی که مورد نظر امام جماعت هست و در واقع مصوبات شورای سیاست گذاری مسجد و هیئت امنا هست، کمک بدن اعضای بسیج که از جوانها هستند، از افراد انقلابی هستند، از افراد مؤمن هستند، توانمندی دارند، کمک بدن به امام جماعت مسجد و بازوی اجرای امام باشن تا مسجد امورش به سامان باشه. نکته دوم این است که اعضای بسیج از همه بیشتر استحقاق دارند که در برنامه‌های فرهنگی مسجد شرکت بکنن، برای اینکه توانمندی‌های علمی خودشون رو افزایش بدن، توانمندی‌های معنوی خودشون رو افزایش بدن و الگوی دیگران در محل قرار بگیرن. حتما اعضای محترم بسیج باید تشویق بشن در برنامه‌های فرهنگی و علمی مسجد شرکت بکنن. نکته سوم ارتباط دوسویه امام و بسیج هست. از یک طرف بسیج به عنوان یک ارگان انقلابی باید امام مسجد رو به عنوان طلایه‌دار فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی محل بشناسه و به او احترام بگذاره، و از طرف دیگر امام باید خودش از اعضای بسیج باشه. حالا اگر در بعضی از مساجد این شکلی که خود امام فرمانده بسیج هم هست، اگه این نیست حداقل عضو فعال بسیج باشه و خودش هم به بسیج مسجد سر بزنه و ارتباط دائمی با اعضای بسیج داشته باشه. نکته چهارم این است که بسیج برنامه‌هایی رو تعریف میکنه و اجرا میکنه. این برنامه‌ها نباید با برنامه‌های مسجد تداخل داشته باشه. به هر حال مسجد برنامه‌های فرهنگی داره، برنامه‌های علمی داره و اعضای بسیج هم باید شرکت بکنن، مردم شرکت بکنن. اگر بسیج جداگانه برنامه بگذاره و افرادی رو ببره، هم برنامه‌های بسیج سرد میشه و هم برنامه‌های مسجد با جمعیت کم اجرا میشه و این کار درستی نیست. حتما باید دوستان عزیز ما در بسیج برنامه‌هاشون رو به شکلی تعریف بکنن که با برنامه‌های مساجد تداخل نداشته باشه. نکته پنجم این است که در برنامه ریزی بسیج و برنامه‌های بسیج حتما نظر امام جماعت مورد توجه قرار بگیره، برای اینکه برنامه به گونه ای اجرا نشه و تعریف نشه که با شؤونات مسجد، با برنامه‌های مسجد، با روح حاکم بر فعالیت‌های فرهنگی تناقض داشته باشه و یا مسائلی رو ایجاد بکنه. نکته ششم این است که بسیج خودش رو عهده‌دار امنیت مراسم مسجد بداند. هرچند نیروهای انتظامی هستند و کمک میدن در برنامه‌های سنگین، اما بسیج به هر حال مهمترین وظایف بسیج امنیت جامعه هست و امنیت مراسم مذهبی در مسجد از امهات برنامه‌های مردمه و حتما بسیج باید به خوبی در اینجا مشارکت داشته باشه. نکته هفتم این است که پایگاه بسیج با برنامه‌های جذاب و مناسبی که برای جوان‌ها و نوجوان‌ها می‌گذاره مقدمه چینی کنه برای ورود جوانها و نوجوانها به مسجد. بسیج خودشو مقدمه حضور در مسجد بداند، برنامه های فرهنگی خودش رو زمین ساز حضور در برنامه های فرهنگی مسجد بدونه و تا اونجایی که امکان داره برنامه خودش رو تو مسجد اجرا بکنه که اهالی محل، جوانها و نوجوانها، تحصیل کرده ها، علاقمندان به انقلاب اسلامی، هر کسی در هر کجایی در این محله وجود داره و به هر بهانه‌ای در برنامه شرکت میکنه حتما توی مسجد حضور داشته باشه و از فضای معنوی مسجد بهره‌مند بشه. نکته هشتم اینه که اعضا و مسئولان بسیج در طراحی برنامه‌های مسجد مورد مشورت قرار بگیرن. خود مسجد، شورای سیاست‌گذاری مسجد، هیئت امنای مسجد، حتما یکی از اعضایش باید رئیس پایگاه بسیج مسجد باشه. حتما باید دوستان حضور داشته باشن، حرفاشون شنیده بشه و به برنامه های اونا توجه بشه تا بتونیم با مشارکت همه ارکان کارهای مسجد رو بهتر پیش ببریم. و نکته پایانی این است که نیروهای بسیج برای رفع مشکلات محل با محوریت مسجد اقدام بکنن. یکی از کارهایی که بسیج میکنه فعالیت‌های اجتماعیش، کمک به محرومان، کمک به حوادث غیر مترقبه در سیل و زلزله و کرونا و امراض عمومی و اینها، بسیج واقعا فعال میشه و کار میکنه. این کار رو در مسجد پیگیری بکنن، با محوریت مسجد پیگیری بکنن، برای اینکه مسجد خانه خدا هست و یکی از کارکردهای مهم مسجد اینو امور اجتماعی است که داره انجام میده. وقتی این امر اجتماعی رو ما در مسجد انجام میدیم از ثواب مضاعف برخوردار میشیم، و اگر اینو خارج از مسجد انجام بدیم ثواب کمک رسانی رو فقط ما دریافت میکنیم. امیدواریم که بسیج ما که همیشه پیشرو بوده، پیشتاز بوده و پیش برنده بوده، نیروی محرک جامعه ما بوده در شرایط انقلاب اسلامی، همونطور باقی بماند، تقویت بشود و با قدرت و شوکت بیشتر انشالله با محوریت مسجد کارهای خودش رو پیگیری بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، از جست و جوی خلق تو بیگانه شو، اگر خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنونده های عزیز، منیر علی نقیان هستم و امروز قراره که از رادیو معارف به واسطه برنامه خانه دوست یکی از امامزاده های واجب و تعظیم شهر زیبای اصفهان را به شما معرفی کنم. امروز اومدم به امامزاده سید محمد که در خیابان مارنان در منطقه 5 شهر اصفهان واقع شده. خیابان مارنان از خیابان‌های قدیمی اصفهانه که انصافاً خیلی هم باصفا و قشنگه، که الانم در این خیابون من روبروی امامزاده ایستادم و می‌بینم که دور تا دور امامزاده با حصارهای آهنین آبی رنگ محصور شده. وارد امامزاده که میشیم چشممون به یه باغچه کوچیک اما سرسبز با درختان سرقامت می‌افته و جلوتر از اون چند تا پله به بالا به سمت صحن وجود داره که این پله‌ها رو به سمت بالا می‌ریم که یه صحن جمع‌وجور اما دلنشین واسه این امامزاده ساخته شده. در سمت راست ورودی ظریح مطهر با دو قسمت مجزای بانوان و آقایان هستش و در روبرو حسینیه امامزاده که برای برگزاری نماز جماعت و مراسم‌های مختلف استفاده میشه. اما در سمت چپ تعدادی اتاق هستش، از جمله دفتر هیئت امنا و خادمای عزیز، که الانم می‌خوایم در یکی از این دفاتر از زبان امام جماعت با این امامزاده مکرم بیشتر آشنا بشیم. الان وارد دفتر هیئت امنای امامزاده شدم و قراره که با حجت الاسلام خالقی امام جماعت امامزاده صحبتی داشته باشم. حاج آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
لطف می‌کنین بیشتر خودتون رو برای ما معرفی کنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. مدتی هست که در این امامزاده سید محمد اقامه جماعت می‌کنیم و الان فعلا شب‌ها هست. الحمدلله مراسمی که اینجا برگزار میشه مانند اعیاد اهل بیت و مراسم شهادت های ائمه، اونجا ما در خدمتشون هستیم.
خیلی ممنونم حاج آقا. لطف میکنین از نام اصلی این امامزاده یا اگر کنیه‌ای دارن و اینکه نسب ایشون دقیقاً با چند تا واسطه به کدومی که از ائمه اطهار میرسه بفرمایید.
امامزاده سید کمال الدین محمد، ایشون به 15 واسطه میرسن به وجود مقدس آقا ابا محمد امام حسن مجتبی علیه السلام. این امامزاده جد سادات عبدالوهابی هستن که در تبریزن.
بسیار عالی. این امامزاده از همون اول دارای بارگاه ظریح بودن؟
قبلن بارگاه معمولی داشتن و قبل از انقلاب بازسازی شده. این آستان مقدس به این صورت که ملاحظه میکنید در اومده الحمدلله.
و اینکه حاج آقا در طی این سالها مراسم های مختلف به چه صورت برگزار میشه در این امامزاده؟
در هر شب جمعه دعای کمیل برگزار میشه، صبحهای جمعه دعای ندبه و شبهای چهارشنبه دعای توسل برگزار میشه، شومای جمعه زیارت آل یاسین و ایام محرم مراسم روزخانی هست و دهی